أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم أدرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى فرسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أفضل العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة إليه ترجعون. هذا هف آية يا هش آية فيش که از اینجا شروع شد. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، که معلوم بود که نظر و توجه کفار زمان رسول اکرم، یعنی آیات پیش مربوط به حضرت عیسی بن مریم بود. بعد از اون آیه توصیفی از بهشت و توصیفی از جهنم شد تا رسید آیه اینجا که لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم بالحق کارهون، خطاب به مردم است، البته مردم همون زمان پیغمبر، نزولش در اینجا و درباره همه مردم. ما عین حق و حقیقت را برای شما آورده ایم ولی بیشترین شما کراهت دارید حقیقت را. تراجب این مطلب در جلسه پیش صحبت کردیم و عرض کردیم که اون چیزی که با روح دین و روح اسلام صد در صد مخالف و معالدت این است که انسان این حالت رو پیدا کند که از حق کراهت داشته باشه. خداوند فطرت انسان را اونچنان آفریده است و حق جوز انسان به حسب فطرت حق جوز و حق خواه است و چون حق جو و حق خواه است هر چیزی را که انسان به ذات و به فطره می خواهد اون چیز برای شیرین هم هست. یعنی شیرینی همین دیگه. ما اگر که بعضی از غذاها در ذائقه ما شیرین است، علت شیرینیش ملایمت هست، یعنی اینه که این دستگاه ذائقه و هاضمه ما برای این غذاها ساخته شده، به این غذاها برای این ساخته شده. این است که وقتی که ما میرسیم به چنین معقول و یا به چنین آشا میدنیی، مطبوع بودن او و شیرین بودن او را احساس میکنید. در صورتی که یک حیوان دیگری اگر باشد که هاضمش به جور دیگری ساخته شده باشد، او اینجور احساس نمی کنه. مثلا ببینید، این مثال عرض کنم که شیرینی چطور امر نسبی است و چطور این مطلب درک می شود. حیوانات بعضیشون علف خوارن، بعضی گوشت خوار. هاضمه بعضی جوری ساخته شده که گوشت را میتواند ببلعد و هضم ببرد و برای او گوشت خوب است. در رندوان حیوانات علفخوار برعکسند، جور دیگری ساخته شده. حالا شما ببینید برای حیوان گوشتخوار گوشت چقدر لذیذ است. جلوی یه سگ یا گربه یه ذره گوشت میندازید میبینید با چه حرص و ولعی این رو میخورد. چشم گربه که به گوشت میافتد این گزاق دهن شروع میکنه به ریزش کردن. ولی یه حیوان علفخوار اسب چشمش که به گوشت میافتد چطور؟ هیچ حساسیتی نداره، تنفر هم داره. برعکس باز برای اسب جو و علف اون حالت رو دارد، ولی برای سگ و گربه نه، جو و علف این حرفا نیست. میگویم تنها انسان در میان حیوانات که هم علفخوار آفریده شده است و هم گوشتخوار و از هر دو نوعش لذت میبرد، اینم یکی از اون جنبه های دوگانگی به اصطلاح انسان و جامعیت انسان. حالا پس چرا این از اون لذت میبرد و از اون دیگری لذت نمیبرد؟ اون ساختمانش برای این ساخته شده از این لذت میبرد، برای اون ساخته نشده ازش لذت نمیبرد. انسان ساختمان اصلی روح و فکر و عقل انسان حقیقت جو آفریده شده و حقیقت خواه آفریده شده، یعنی حقیقت، راستی، واقعیت، درستی غذای روح انسان است. اونجوری که علف و جو غذای اون اسب است و اونجوری که گوشت غذای اون سگ یا اون گربه است، حق، حقیقت، کشف واقعیت اونجوری که هست غذای روح انسان است. بنابراین پس روح انسان اگر سالم باشد، وقتی که مواجه با حقیقت می شود، از رسیدن به حق و حقیقت باید لذت ببرد یا رنج؟ باید لذت ببرد. حق اون وقت در ذائقه انسان باید شیرین باشد یا باید تلخ؟ باید شیرین باشد. میشه ولی برای ما الان مثلی میگیم الحق و مر رو میگیم حق تلخ است. ولی حق نباید تلخ باشه، حق باید شیرین باشه. میشه واقعا که ما حق جو آفریده شدیم. این معناش اینه که ما دنبال حق نیستیم، دنبال خودخواهی و منفعت خواهی های خودمون هستیم، به حقیقت کاری نداریم. ولی ما فعلا اینجور هستیم، فطرت ما اینجوریست. پس این علامت اینه که ما اگر ما به احالت برامون درآمد که الحق و مرون شدیم، حق برامون تلخ شد، قطعا باید بدانیم ما بیمار هستیم و مریضیم و سخت هم بیمار و مریض هستیم. قرآن روی این مطلب که افراد این بیماری را پیدا کنند و اون فطرت سالم الهی را از دست بدهند و الحق مرون بشود یا الحق مکروهون بشود، روی این در بسیاری از آیات تکیه کرده است و از اون جمله اینه. تو مریضی پدر، معنیش اینه که تو مریضی، تو ذائقت از دست داده ای، تو شیرین و تلخ احساس میکنی. قد مثل بسیاری از بیماری ها که در اثر یک نوع بیماری غذایی که در ذائقه دیگران مطبوع برای او نامطبوع است، در ذائقه دیگران شیرین است، برای او تلخ است، برای او محض است، در اثر بیماری این حالات پیدا میشه. در این آیه بعد که امروز خوندیم ام ابرم و امرن که انا مبرمون، یه مطلبی علاقه و در واقع یک روبنایی برای اون زیربنا بیان می کند. تا اینجا همینقدر بیان کرد که اینها رسیدن به جایی که حق و حقیقت براشون مکروه و براشون تلخ شده است. خب این حالتیست که این بیماری
یه وقت هست که انسان فقط همون بیماری رو دارد، یه وقت هست که بر اساس اون بیماری یک تأسیسی هم می کند، یک کاری هم بر اساس همون بیماری انجام می دهد. شما ببینید، یکی از اون چیزهایی که می گویند از مظاهر صدقت رحمت الهی بر غضب الهی هست، یعنی نشانه این است که همیشه لطف و رحمت بر غضب و قهر پیشی دارد، این است. انسان اگر طالب خیر و طالب حقیقت باشد در مرحله لیگیت، فرزن هم ولی واقعا بیشت جدی باشد، جدن انسان طالب یک خیری و یک حقیقتی باشد، یعنی یک کار خیلی را قصد داشته باشه انجام بده، بعد در عمل موفق نشده، آیا چنین کسی مأجور عندالله یا مأجوری؟ بله، خداوند به چنین کسی با اینکه توفیق این عمل را پیدا نکرده است، به موجب همین قصد و به موجب همین نیت خداوند او اجر پاداش. ولی اگر کسی قصد یک معصیتی را بکند، نیت یک شری در دل داشته باشه و بعد به اون کار صورت نگیرد، توفیق اینجا تقدیر نباید کرد، مانعی پیدا بشود که اون کار صورت نگیره، قصد داشت که بره این دروغ رو، این شهادت دروغ بده، ولی رفت، احتیاجی پیدا نشده و بالاخره در عمل این شهادت دروغ نداد، آیا این پاش گناه نوشته می شود؟ یعنی گناه یک شهادت دروغ نوشته می شود؟ نه، یعنی چون نیت به مرحله عمل نیامده، این تفضل الهی. در کار خیر نیت به مرحله عمل هم که نیاد، فضل الهی برای او ثواب می نیسه، اجر می نیسه. مکتسبت، درسته، خیلی خوب خوندید. لها ما کسبت و علیها مکتسبت. له در کارهای خیر و نفع رو میگویند، علی کارهای ضرر. در کار له کسبه گفته، اون که کسب بکند ولی اون که از روی قصدم نباشه. ولی در کار شر صد در صد اون وقتی علیهش نوشته می شود که اون کار رنگ، البته او با این فهم مسئله دیگر سر یک می شود را هر دو، که انسان از روی قصد و توجه و آگاهی کامل اون را انجام بده. حالا اینها حق را دشمن می دارن. خود این بیماری خیلی بدی است. بدتر از این است که بر اساس این دشمنی حق و حقیقت، بر اساس این مکروه شمردن، تأسیسات فکری هم تأسیسات عملی به یک کاری هم کرده باشد، یعنی یک فعالیت هایی بر همین اساس انجام بگیرد. قرآن بعد از اینکه فرماید که ولکن اکثرکم للحق کارهون، بیشترین شما حق را مکروه می شمارید، فرماید ام ابرمو امرن که اینا مبرمون. سلام علیکم. مسئله تنها مسئله کراهت داشتن و تنفر داشتن از حق نیست. بالاتر اینها یک ابرامها کردن، ابرامها. کلمه ابرام، اول لغت ابرام را براتون توضیح بدم، بعد عرض بکنم که مقصود چی بوده. مفسرین گفتن ابرام نقطه مقابل نقض است. نقل و زاد و قاف و زاد، نقل ابرام. الان هم در فارسی میگیم که نقض ابرام، وقتی که یه چیزهایی مثل پنبه و این چیزها پشم اینها را وقتی که محکمش میکنن با ریسیدن دیده میگن ابرام، یعنی ماده سل تن از هم دیگر جدا رو که وقتی گردش بگیرید جدا میشود، وقتی با تاب دادم تاب دادم اینها را که دیگه دیگر پیچیدم و در نتیجه پیچیده شدن این رشته های نازک پنبه یا رشته های نازک پشم یا موی به صورت یک نخ محکم در آمد، این به دیش میگن ابرام. پس در ابرام، در لغت ابرام دو مفهوم گنجانیده شده است، یکی معلول دیگری، یکی این که اون رشته های نازک را به هم پیچیدن، دوم این که در اثر این پیچیده شدن به هم یک شیء محکم به وجود آمد. نقد درست نقطه مقابل این است، یعنی یک امر پیچیده شده محکم شده را باز کردن و کل کردن، که در یک مثلی در قرآن آمده است: تلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. مثل می زند قرآن کسانی را که کاری می کنند و کار درستی می کنند، بعد دو مرتبه کاری می کنند که تمام کارهای گذشتشون را باطل می کند و همه را از به اثر به اثر کارهای گذشته را از بین می برد. مثل می آورد به اون زنی که زن نادانی که ضرب المثل بوده، زن احمقی که از صبح تا به ظهر پنبه هایی را یا پشمه هایی را می ریسید و می رشت و به صورت نخ در می آورد، کارگر استخدام می کرد ولی کارگر بیشتر تا غروب استخدام می کرد. مثلا باید که دو نفر باید استخدام بکند، چهار نفر استخدام می کرد، تا زور که می شد می رید کار تموم شده، پولم باید به اینها بده، چطور نصف رو اینها رو بیکار بگذاره و بیکار که نمی شد. می گفت که برای اینکه بیکار نمونن، می گفت اینها رو از نو باز بکنید، زحمت زحمتی که کشیده بود دو مرتبه او را باز از بین می بود. اینا بهش میگن نقض، نقض تغذلها. پس نقض نقطه مقابل ابرام. قرآن اینجا میخواد بفرماید که ام ابرم و امرم، اینا یه ابرام ها و محکمکاری ها، یک به هم رشت، به هم باف، به هم رشتن ها و محکم رشته های نازک را با یک دیگر بافتن و محکم کردن، یه همچه کارایی هم کردن ها. مفسرین گفتن و درست گفتن مقصود اینه که اینه یه سلسله نقشه ها و مکرها و کیده های هم برای مبارزه با پیغمبر و مبارزه با قرآن هم به کار بردن. تنها مسئله این نیست که دوست ندارن این را، نه، میشینن دور هم دیگر فعالیت میکنن، نقشه میکشن، تجهیزات میکنن، پول جمع میکنن، افراد جمع میکنن، نقشه میکشن، هزار کار میکنن. پس تنها این مسئله کراهت نیست، ابرامی هم اینجا هست. قرآن هم فورا تهدید میکنن که انا مجرمون، اونا اگه بلد هستن، ما تو خدا هستیم، بالاترش بلد هستیم. در قرآن این منطقه آمده است که و مکرو مکرن و مکر نامکرن، اونها به اصطلاح مکری به کار بردن، ما هم مکری به کار بردیم و مکر اونها را از بین بردیم. قرآن که تعبیر مکر می کند، چون همین دیره که اونها از راه پنهان وارد میشن، از یک راه پنهان هم می خورن. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، در این تعبیر آمده. چون همینجوری که اونها از راه مخفی وارد میشن، خدا از راه مخفی تر نقشه اونها را نقشه بر آب میکنند. این که در یه آیه دیگر داره که قلدین کفرو همون مکیدون، این مطلب به هر حال در به عبارت های مختلف در قرآن آمده. با خدا که نمی شود مکر کرد، خدا را که نمی شود فریب داد. در اول سوره بقره راجع به منافقین داریم که یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اول کلمه مخادعه می آوره، دیگه در مقام برآمدنه، در مقام فریب خدا برمیان منافقین و فریب مؤمنین و نمیدانن که اینا خودشون دارن فریب میدن. به این خیلی عجیبه که آدم خودش فریب بده، یعنی وقتی خوب توجه کنن میبینن تمام فریب ها مثل این بوده که یکی این تمام این نقشه های فریبی که به کار برده بودن برای اینکه طرف را از بین ببرن، میبینن درست همه اون نقشه ها علیه خودشون تموم شد، پس کنده او از اول خواستن خودشون رو فریب بدن. این شعر حافظ چی؟ بازی یه چرخ بشکن ازش بیده در کلاه، اون کس که این شعبده با اهل راز کرد که به حقیقت مجاز کرد، سوزی نهاد دام و در حقه باز کرد، سر حقه باز کرد، بنیاد چرخ بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، با روزگار خواست مکر بکنه، بازی یه چرخ بشکندش بیده در کلاه. حالا ام ابرمو امران که انا مبرمون، یا و مکر و مکر لا مکرن، همون معنیش این است که بازی یه چرخ بشکندش بیده در کلاه. میشینن نقشه میکشن، یواش یواش با هم دیگر حرف میزنن، سری نقشه میکشن، نجوا میکنن با یک دیگر. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم، اینا خیال کردن وقتی که رفتن خیلی همچین محرمانه و خیلی سری تو دل خودشون نقشه رو کشیدن و احدی نگفتن، یا رفتن نجوا کردن وقتی هم خواستن دیگن یواشکی بیخ گوشی حرفا رو گفتن که فاش نشه. خیال کردن بازی هایی که بشری با بشری در می آورد با خدا می شه در آورد. آیا واقعا می چی فکر کردن؟ خیال می کنن خدا اون آواز اون خطور قلبش رو نمی شنوه. اینجا تعبیرش شنیدن می کنه قرآن، اون آواز اون خطورهای قلبشون هم خدا میشنوه، یعنی اون کلماتی که در قلبشون خطور میدن، اون کلمات که شأن کلمه اینه که مسموع باشد، ما از همون کلماتی بی صدا را هم میشنویم. و همچنین نجواها یواشکی بی خودگوشی حرفا رو بی دیگر میرسونه. ما همینجا حاضر شاهد هستیم و به علاوه پرستادگانی داریم، پرستگانی داریم که اینها مأمور همه انسان ها هستند و همه چیز را ثبت می کنند و همه چیز را ضبط می کنند و مکتوب های اونها که با قلم های ملکوتی می نویسند باقی خواهد موند. و در قیامت قرآن می گوید تمام کوچک و بزرگ کار هر کسی در اونجا نمایان. هم یحسبون انا لا نسمع سرهم، این تلخ شمرندگان حق و مکروه شمرندگان حق خیال میکنن که ما راز اونها را که در دلشون خطور میدن نمیشنویم، نجوا بیخگوشی هاشون را ما نمیشنویم. چرا ما میشنویم؟ غیر از ما فرستادگانی هم داریم که اونها را ثبت و ضبط میکنن، ثبت و ضبط شده را در قیامت به خودشون ارائه میدن. بلا و رسول ما لدیهم یکتبون، فرستادگان ما در نزد خودشون هستن، همراه خودشون هستن و دائما دارن میشن یکتبون، دائما در حال نوشتن هست. چون انسان دائما در حال کار است و در حال فعل است و در حال عمل است. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. این یه آیه ای که راجع به تفسیر این آیه هم وجوهی به خاطر ذکر کردن، مقدمه اول عرض بکنم، دو مقدمه. یکی این که این فکر
که خدا دارای فرزند هست، خب میدونیم که بوده است. یکی که تاقد مسیحیت دیگه، المسیح ابن الله گفتن ستاره بوده. و توی کفار جاهلیت هم بود که اونها میگفتن فرشتگان فرزندان خدا هستند و بنات الله هستند. و ریشه بت پرستی شون هم از فرشته پرستی سرچشمه میگرفت و ریشه فرشته پرستی هم از این فکر که فرشتگان پسر خدا هستند. منتهاش دیگه وقتی که طول تاریخ وقتی که طول میکشه خیلی دیگه نسل های بعد که در مقابل بت میان نیستن حتی توجه هم ندارن که این بت ها هیکله هایی است که برای فرشتگان ساختن. با اون فرشتگان مثلا با چرا فرشته را پرستش میکنن که پسر خداست؟ این فکر دارتون نیست. بله خب اونهایی که خود واردتر بودن توی اینها تا میگفت آقا بت ها را که ما به اعتبار اینها مثل و مثال و ممثل فرشتگان هستن. خب فرشتگان چرا؟ آقا فرشتگان دختران خدا هستن، بچه های خدا هستن. بچه های خدا دیگه مگه اشکال داره؟ آقازاده را مردم احترام میکنن، دیگه خدازاده را نباید احترام کرد؟ هر احترامی که به آقا مردم میکنن میگن به آقازاده باید همونقدر احترام باید کرد. خب هر کاری که در مورد خدا باید انجام داد در مورد خدازاده باید انجام داد دیگه، این شک نداره این قضیه باید. پس این مقدمه که این فکر فرزند داشتن خدا ریشه‌ای در بت‌پرستی‌های عرب جاهلیت هم داشته است. و یه مطلبی که دیگه من باز عرض کردم باز تکرار می‌کنم این است که دو طرز تفکر مختلف در دنیا وجود دارد راجع به این که این در پرستش، در مسئله پرستش که پرستش بشر از پرستش سنگ و چوب و رئیس قبیله و حتی مار و مور و بت و ستاره و ماه و خورشید و دریا و کوه و فرشته و پیغمبر از اینجا هست و تا ارباب انواع مختلف تا میرسد به پرستش خدا. این چی دونید؟ خیلی از این فرنگی ها، نه همشون، بسیاری از فرنگی ها که اغلب هم در این کتاب های تاریخ ادیان که ما هم میخونیم اینجور می‌نویسن، اغلب در اینهایی که تاریخ ادیان میگن و می‌نویسن اینجوری می‌نویسن که پرستش ابتدا در بشر از پرستش همین بت یا پدر خانواده یا رئیس خانواده شروع شد و از کوچک ها شروع شد، بعدم بت خانواده، خدای خانواده، از خدای خانواده رسید به خدای قبیله، از خدای قبیله رسید به خدای عرض کنم که مملکت، مثلا خدای منطقه، بعد خدای زمین، خدای آسمان، خدای آسمان ها، بعد چند خدا، بعد آخر مرحله بشر این سیر تصاعدی را کرد تا رسید به خدای یگانه. قرآن عکس مطلب را این چیزی قرآن میگوید اول پرستش خدای یگانه بوده، این انحراف از پرستش خدای یگانه منجر به بت پرستی ها شده است. این دو نوع تاریخ دین در ضد یکدیگر است. در میان فرنگی ها هم عده‌ای، مخصوصا اول کسی که صاحب این مکتب را به وجود آورد یه آلمانیست به نام ماکس مولر و معروف هم هست نظریه، و بعد هم افراد دیگری هم تابع این نظریه شدن، اونها هم فعلا این نظر قرآن را قبول کردن که اول توحید بوده و بعد بت پرستی. توحید مولود بت پرستی نیست، یعنی توحید متولد شده و تکامل یافته بت پرستی نیست، بلکه بت پرستی این صورت انحرافی خدا پرستی. قرآن که از یک طرف برای انسان فطرت توحیدی قائل است و از طرف دیگر میگوید به این که از روزی که بشر به روی زمین آمده خدا پیغمبران فرستاده است، اینا نگهبان بشر بوده اند، قهرن مکتب قرآن این است که اول چیزی که در روی زمین پیدا شده توحید است. اول چیزی که در زمین پیدا شده حجت خدا است. این مکتب اسلام و انبیاء این است دیگه. خدا اول کسی را که در زمین فرستاد حجت خدا بود و پیغمبر بود. به هیچ وقت هم زمین خالی از حجت خدا نیست. و اگر در روی زمین دو نفر باقی بمانند یکی از اونها حجت خدا خواهد. این خیلی دو حرف ها. این است که قرآن در بت‌پرستی ریشه هایی میدهد از خداپرستی که انحرافات خداپرستی رسیده به اینجا. ما میگیم مثلا عرب جاهلیت بت را پرستش میکن. همچنین که یه دفعه از خونش بیرون آمد رفت سنگی چوب پیدا که بریم پرستش بکنیم. اینا یه ریشه هایی در اول در اصل در خداپرستی بوده. صورت های انحرافی خداپرستی و مغالطه هایی در خداپرستی رسیده به اینجا. و یه حدیثی هست از حضرت صادق علیه السلام که در به اصطلاح دین شناسی واقعا حدیث عجیبی هست. از امام سوال کردن که یبن رسول الله چطور شد که بت پرستی در دنیا پیدا شد؟ اول بار بت پرستی به چه وسیله پیدا شد؟ از دست فرمود که بت پرستی بعد از خدا پرستی پیدا شد. قول این بود که در قبل از یونس، قبل از تاریخ به اصطلاح امروز، در دوران قبل از تاریخ حکیمی بود و مرد خدا پرستی بود و شاید هم پیغمبر آلمان یادم نیست بود به نام اسقلینوس. و این مردم را به توحید دعوت کرده بود و مردم فوق العاده به این ارادت می‌ورزیدند. و او مرد. بعد که مرد مردم در فراق او بیتابی می‌کردند. شیطان اینجا وسوسه کرد. حالا یا شیطان انس یا شیطان جن، او رو دیگه من چرز بکنم. خلاصه آمد بهشون گفت که شما خیلی بیتاب هستید، من برای این که تسکینی برای قلب شما باشد مجسمه او را برای شما میسازم که لااقل با مجسمه شو ببینید یادگارش هست. مردم خیلی بیتاب مجسمه این مرد به اصطلاح خدا پرست را ساخت و مردم در ابتدا فقط میرفتن به دیدن اون مجسمه و زیارت اون مجسمه که مطلب اشکالی نداشت، به عنوان یادگاری بود از خودش، مثل عکسایی که ما از مردگان خودمون می‌بینیم. یکی دو نسل گذشت، بعد مردم کم کم آمدند و این شبهه براشون پیدا شد، یعنی این وقفتا را شیطان برای اونها به وجود آورد. گفت که خود اسقلینوس اگر در آسمان هست جسدش در اینجا، هرچه از خودش میخواستید از این جسدش بخواید، از مجسمه. کم کم مردم چسبیدن به این مجسمه به عنوان این که روح اسقلینوس در این مجسمه وجود داره و از او مثلا حاجت بخوان استغفار کنه پیشه. کم کم رسید این که براشون که ما خدا عین ترا و رب الارباب، ما خدا و خدای یگانه، ما هر چی میخوان عبادت هم برای همین مجسمه بیم انجام بدیم دیگه. خدا را به کلی فراموش کردند و همه عبادت ها داره. کم کم این شد دو تا شد پنج تا شد ده تا. به این ترتیب بگید حالا این قرآن با بت‌پرست های مکه که صحبت میکند، صحبت چیز رو میکند، صحبت فرزند نداشتن خدا. خوب این مقدمه دانسته شد. حالا آیا این تعبیرش این هست؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. یه مقدمه دیگر بعد آدم نگفتم این هست. آیا این آیه استدلال است و برهان است و یا جدل است؟ جدل فرق است میان برهان و جدل. در قرآن خود قرآن تفسیر جدل هم میدهد، ولی میگه بجادل هم بالتی هی احسن. برهان اینه که انسان یه مطلبی را که این مقدمه ای که این حقیقت هست اون مقدمه را پایه قرار میدهد و از این نتیجه میدهد.
مثل اینکه شما فرض کنید شما که پای برای بچه میخواید استدلال بکنید برای مسئله ریاضی که فلان عدد برابر است با فلان عدد یا فلان زاویه برابر است، خب باید مقدماتی که مقدمات 100% قطعی است استدلال. جدل این است که انسان مقدمه ای را در کلام خودش می آورد که اون مقدمه حقیقت نیست ولی طرف او را قبول دارد. بعد روی قول خود طرف رو محکوم میکنه، یعنی با یه مطلبی که گوینده قبول نداره او را ولی طرف قبول داره، طرف را میخواد محکوم بکنه بر اساس عقیده‌ای که خود او به اون اعتقاد داره. قول که حقیقتی مثل داستان معروف حضرت رضا علیه السلام در مجلس مباحثه با علمای مذاهب که مأمون تشکیل میداد و جلسات مفصلی قرآن اون که فرمیده که و جادل هم بالله تیه با اون جاتلیق مسیحی که از صحبت می کردن راجع به حضرت عیسی که اونا خب مدعی الوهیت عیسی بودن دیگه، حضرت فرمود به این که حضرت عیسی همه چیزش خوب همه چیزش خوب بود ولی یک عیب در کار عیسی بود ها، از یکی عیسی عیبی فلانی همه تجیب داره. فرمود اینو در عبادت خودی همچین عیسی میادن. خب چی میگی تو؟ من تو را عالم خیال میکردم عیسی در عبادت، عیسی دائما در حال عبادت بود. در این چیه؟ اون خدا بود، خدا کیه مخواد عبادت کنه؟ حالا ببینید این گرفتن طرف هست به قول خود طرف، اینه بهش میگن جدال و مجادله. و قرآن دستور میدهد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، به راه خدا دعوت کن. اما همه را که از یه راه نمیشه برد، همه را از یک در نمیشه وارد کرد، نمیرن از یک در. یکی اهل حکمت است، اهل تعقل است، اهل استدلال است، از با اون از طریق حکمت و تعقل و استدلال قوی وارد. یکی یک جاهل است و قاتل است، قاتل رو باید موعظه کرد. یکی هم به اصطلاح مکابره، یعنی رو قودش افتاده مجادله میکنه، مغالطه کاری میکنه، با او از طریق جدال وارد شد ولی در جدال هم حسابی دارد. و جادل هم دلتی هی احسن، جدال به نحوه احسن. حالا این آیه اینجور مفهوم آیه اینه، بگو اگر خداوند، اگر رحمان، خدای رحمان هر ذنبی داشت که باشد من اولین عبادت کننده اش هستم. تو تعبیر آیه بگو به اینها اگر خدا فرزند داشت باشد من اولین عبادت کننده اش هستم. آیه این جدل است؟ اگر جدل باشه معنیش این من که از شما خدا رو بهتر میشناسم و از شما عارفتر به خدا هستم، شما آمده به ادعا میکنید که خدا فرزند داره و چون فرزند داره فرزند هر موجودی در حکم خود اون موجود است، احترامی که برای خود اون موجود باید قائل شد برای فرزندش هم باید قائل شد، همجور که عرض کردم آقا و آقازاده، خدا و خدا زادن مثل آقا و آقا زادن. ایتون بگو بابا جون خدا اگر فرزندی داشته باشه که من آگاه ترم، خودم عبادت می کردم او را. پس اگر من عبادت نمی کنم چون فرزند نداره او، پس در واقع می خواهد دیگه ما جالتن قبول می کنیم حرف شما را که خدا اگر فرزند داشته باشه فرزندش هم مثل خودش باید عبادت بشه. یعنی این عقل را فعلا به سبیل جدل قبول میکنه
بله خدا هستی که شما واقعا هم خدا اگه فرزند داشته باشه نمیشه واقعا بچه خدا را که نمیشه کوچک گرفت که بچه خدا را که نمیشه پرستش نکرد. بله بله بچه خدا با پرستش کرد. اما چه بکنم که بچه ندارم خدا؟ متاسفم که خدا بچه ندارم. این طریق بودی یعنی شما که میگید من که از شما عارفتر و آگاهترم بچه نداره اگه میرست منم بله عبادت میکردم اینی که شکل میکردم. و اما اگر شکل شکل برهانی باشد کلمه عابد به معانی متعددی آمده است. یکی از معانی عابد جاهد است یعنی منکر از کلماتی که به معانی متعدد آمده. حدیثی هست از حضرت امیر علیه السلام که ایشان عابد رو در اینجا به مفهوم جاهد گرفتن. بگو اگر خدا فرزند داشته باشه من اول منکر این خدا هستم. معنیش اینه تو که میگی خدا فرزند دارد نه تنها یه شریک داره خدا قائل شدی خود خدا رو انکار کردی. خدایی که فرزند داشته باشه اصلا خداش قبول نداره نه فقط فرزندش قبول ندارن. خدایی که فرزند داشته باشه خود خدا را باید انکار کرد. درست توجه کردید به این نقطه که عرض می‌کنم؟ چون ببینید یه وقت ما میگیم که خدا اگه فرزند داشته باشد نه من فرزندش عبادت نمی کنم خودش عبادت می کنم خود خدا را باید عبادت کرد. گیرم فرزندم داشته باشه فرزندش عبادت نمی کنم ولی خودش عبادت می کنم. یه وقت آدم می زنم این دست بالا و حرف درست اینه خدایی که اون خدا فرزند داشته باشه من خودش انکار دارم. یعنی خدایی خدا با فرزند داشتن دور در نمیاد. اینه که قرآن جز به اوصاف الهی ذکر میکنه همین جوره که نمیتونه خدا خدا باشد نیازمند باشد. محال خدا خدا باشد جسم باشد. محال که خدا خدا باشد و جاهل باشد. محال خدا خدا باشد عاجز ناتوان باشد. محال خدا خدا باشد و صاحب فرزند باشد. چون که فرزند که در سوره که آمده است در توجه فرمید در سوره قل هو الله میخونیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرق میان خلق و میان ایلاد یعنی فرزند آوردن چی؟ خدا خالق جهان است ولی مولد و زاینده جهان است. زایندگی یعنی از زایش این است که از اون زاینده شیئی جدا می شود و بعد منطقه بزرگ می شود پرورش پیدا می شود. یعنی زاییده شده چیزی و جزئی از وجود زاینده از وجود او بیرون می آد از وجود او بیرون کشیده می شود. پدر واقعا زاینده فرزند است. این نطفه از وجود این پدر زایش است. مادر واقعا زاینده فرزند است. این فرزند از وجود این مادر زایش می کنه خارج می شه و در نتیجه پدر و مادر مجرای فرزند ولی خالق مبدع ابتکار کننده یعنی با اراده خودش انشاء میکنه مخلوق را نه اینکه مخلوق را از وجود خودش بیرون میریزه. این تخم گذاری ما اگه فکر کنیم که خالق مخلوق را از خودش بیرون میریزد که در واقع قائل به تخم گذاری خالق شدیم. خالق خلقت را ابداع کرده است یعنی با اراده خودش انشاء می کند خلق می کند ابتکار می کند مخلوق را. اینه که خداوند در قرآن توصیف می شود به خالق سماوات و ارضی
و خالق همه چیز، قل الله خالق کل شیء.
ولی گفتن نمیشود والد هیچ چیزی، خدا والد هیچ چیزی، هیچ موجودی. چون صحبت از فرزند داشتن خدا آمده است و اصلا در اطراف خدا اینجور سخنان گفتن خلاف ادب است، ولی خب اینجا به عنوان چون رد اونهاست و باید گفت، پشت سرش تسبیح میاد، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، منزه است پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار عرش، اون مالک و مدبر عرش. گفته این همیشه همه عالم، تمام عالم، مجموع عالم از اون جهت که عرصه تدبیر و اراده الهی و به اسلام مرکز تدبیر الهی، به مجموع عالم عرش گفته این طرف. اینجا مفسرین گفتن رب العرش از بیان است، منزه از پروردگار همه جهان و همه جهان که عرش اون، رب العرش اما یحسون، از این سیستیها، از این سخنها، از این نسبتها، والد، ولد، بچه دارد، العیاذ بالله. این مثل العیاذ بالله، العیاذ بالله است که ما داریم میگیم نعوذ بالله تو خدا در اطراف خدا چنین سخنانی بشود گفت. فذرهم یخوضوا و یلعبوا، ای پیامبر، مأیوسانه به پیامبر، ای پیغمبر دیگه رها شوید بدبخت ها، بگذار فرو بروند در این جهل ها، در این حماقت های خودش و در این ظلمت هایی که خودشون برای خودشون فراهم کردن. یعنی دیگه امیدی به نجات این هست. ذرهم یخوضوا، ولشون کن، بگذار برن توی این اوهام و این خرافات و این حماقت ها فرو برن. یلعبوا، بگذار بازی کنن، دل خوش باشن به این مسائل غیر جدی و این بازیچه هایی که درست کردن. حتی یلاقوا یومهم الذی وعدون، تا اون روزی که به اون روز وعده داده شدن اون روز را ملاقات کنند، اون روزی که به تعبیر قرآن و لقد کشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تعبیر عجیبی قرآن، پرده ات را برداشته و چه حافظ عالی میگه همین تعبیر را، حجاب چهره جن میشود غبار تن هست. این غبار تن که حجاب چهره جان هست گرفته می شود، اون وقت در اونجاست که شما هم بیده مومن و غیر مومن، فاسق صالح و صالح، این حجاب چهره جان در طرف شده است، حقایق را آشکار می بیند. ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشم دیگه حالا خوب چیز است و حقایق را خوب میبینی. ای پیغمبر به اسمی ولشون کن، بذار اون روزی که این حجاب چهره جن برطرف میشود وقت ببینن اون که این روز تو میگویی اون روز و میشنون اون روز میبینن. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، ای باز تأکید دیگری اتمون سبحان رب السماوات و الارض رب العرش عما یصفون. ببینید گاهی وقتا انسان یک سخنی را به حکم ضرورت به زبان می آورد و بعد برای این که در واقع بعد می خواد بگه که خب ضرورت بود که ما این سخن را گفتیم، مثل این که مثلا فرسون که ما می گیم که می گیم مثلا پیغمبر اکرم اگر فلان معصیت را اگر بکند خدا چی می کند؟ آیا اگر پیغمبر اکرم مثلا دروغ بگوید چی؟ حالا میخوام با اگر میخوام حرف بزنی، ولی میبینی اصلا خود گفتن این میگه العیاذ بالله، العیاذ بالله، العیاذ بالله، اگر پیغمبرم گناه بکند خداوند او را عذاب میکند. وقتی این اگر را که میخوایم بگیم هی چند بار العیاذ بالله، العیاذ بالله، العیاذ بالله. یا یه نفر آدم عادی مثلا میگه که
اگر جوان خاکم بدن، خاکم بزمون، خاک بزمونم، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده اگر جوان انسان بمیرن. این چند دفعه تکرار کنید. ولی این کان للرحمن ولدون، بگو اگر خدا فرزند داشته باشه من اول عابدی اول جاهد هستم. این تکرار میکنم. خطا رب السماوات والارض رب العرش، خطا منزه هست سروردگار از این توصیف ها، منزه هست. قال تمام ذهب الذي في السماء اله وفي الارض اله، ذات حق همون که در آسمان همون قدر خداست که در زمین خدا، عظمت الهی رو بدانی. یکی جاش آسمان نیست که بگی خدا، تو آخه اینا که میگن ملائکه بچه های خدا هستن نظیر افکار یونانی ها. یونانی ها آخه یه اساطیری داشتن قبل از سقراط و این اساطیر یونانی ها معروفه و اینها مردم بت‌پرستی هم بودن و ارباب انواع رو می‌پرستیدن و برای اون ارباب انواع همون حرفایی که تمام اون چه که در زندگی یونانی بشری خودشون داشتن برای خداها نسبت می‌دادن. یعنی مثلا اگر خودشون هرشون رئیس داشتن، مرئوس داشتن، زن داشتن، مرد داشتن، پسر داشتن، دختر داشتن، عروسی داشتن، عزا داشتن، در اساطیر مذهبیشون همه حرفا رو آورده بودن، فلان خدا با فلان خدا ازدواج کرد و فلان خدا از اون متولد شد، شب عروسی شدن جوپیتر چنین کرد، یک زئوس مثلا همچنین کرد، در شب عروسی فلان خدا کی فلان خدا دیگر اینجور رقصی، این یه قصه را بود. اینا خیال خیال میکردن خداها در آسمان ها هستند، خدای تو آسمان هم مثل بشر، ارکان بشر هم در این بازی ها رو میگن. این هم که میگفتن ملائکه بچه های خدا هستن، علت این بود که خدا را در آسمون خیال می‌کردن. اینجا که زمین، اونجا آسمون، لابد اون چه که در زمین وجود داره در آسمون هم وجود داره دیگه. خب اینجا که توالد و تناسل هست اونجا هم هست، ملائکه هم بچه های خدا هست. بگو او در آسمون همونقدر خدا هست که در زمین خدا هست. آسمون زمین نیست داره، او آسمون زمین داره یه دونه سر وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، او همون کسی است که در آسمان اله است که در زمین اله، در همه جا مثل همه اله، در همه جا به یک نسبت وجود داره. پیغمبر اکرم فرمود لو دلیتم بحبل الى الارض صاب اهل هبتم الى الله، فرمود اگه با یه ریسمان شما را با به هفتمین طبقه زمین فرو ببرن در خدا فرو بیه. یه خیاله بود خدا بالا، خدا اونقدر در بالا که در پایین هم همه قدره، خدا به مرکز زمین اونقدر نزدیک است که به اوج آسمان ها نزدیک. و هو الحکیم العلیم، و اون ذات حکیم و ذات علیم است. حکیم است و کارهاش همه بر اساس حکمت و بینش است و علیم و آگاه است بر همه چیز. باز بار دیگر تبارک الذی له ملک السماوات و الارض. کلمه تبارک مفهوم مثبت منفی هر دو داره، هست هم مفهوم با تنزیه داره، منزه است پروردگاری که ملک آسمان ها و زمین در دست او، که تمام عالم تدبیر که دست او و اون که اداره میکنه. و مفهوم مصطفیش اینه که مفهوم خیر تبارک، یعنی تمام برکت ها و تمام خیرها و تمام نعمت ها در دست او. تبارک الذی له ملک السماوات و الارض و ما بینهما، ملک آسمان ها زمین، نه فقط آسمان ها و زمین، حتی زمین بسطا هست، تمام جهان. و عنده علم الساعه، علم قیامت منحصرا دسته، این راز در دست او فقط. و الیه ترجعون، و همه به سوی ذات مقدس او بازگشت میکنید. آیه بعد، آیه سیست مربوط به شفاعت و توی مقدر بحث دارد، فإن شاء الله برجل في آيان دار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.